اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز پنجشنبه 16 ماه سپتامبر سال 2021 میلادی. برنامه را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز گفت که کشورهای سازمان پیمان امنیت جمعی در امتداد سرحداتشان با افغانستان اکنون با آزمون‌های اساسی و عمده‌ای روبرو‌اند. آقای پوتین این اظهارات را در نشست مجازی این گروه بیان داشت که در آن کشورهای ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان و تاجیکستان حضور داشتند.
در وضعیت کنونی همکاری و اتحاد نزدیک کشورهای پیمان امنیت جمعی به اندازه نیاز است که هیچگاهی نبوده است. ما همچنان توافق کردیم که نیاز است تا هر لحظه آماده باشیم از توانایی کامل دفاعی و سیاسی این پیمان برای اطمینان از تأمین امنیت، حفظ صلح و ثبات در کشورهایمان استفاده کنیم.
روسیه که در دهه 80 میلادی 10 سال جنگ را در افغانستان سپری کرد، در چند سال اخیر با نقش دیپلماتیک و میانجی دوباره عرض اندام کرده با جناح‌های مختلف افغان به شمول طالبان، هرچند مسکو این گروه را یک سازمان دهشت افغان عنوان کرده، ارتباط قائم کرده است. مقامات ارشد سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در کابل با مقامات امنیتی طالبان در مورد مسئولیت کارمندان این سازمان، تهدید ناشی از گروه داعش و اهمیت همکاری‌های بشردوستانه برای رسیدگی به افغان‌های نیازمند کمک صحبت کردند. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در امور افغانستان یا یوناما با بیان این مطلب گفت که دیبورا لاینز، نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور افغانستان و معاون منشی عمومی این سازمان در امور مسئولیت و امنیت، با عبدالحق وثیق رئیس استخبارات گروه طالبان ملاقات کرده است. در خبری دیگر، این مقامات ارشد ملل متحد روز گذشته با سراج‌الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی کابینه طالبان نیز دیدار کرده که با گفته سهیل شاهین، یک سخنگوی گروه طالبان، در این ملاقات سراج‌الدین حقانی گفته است که کارمندان سازمان ملل متحد می توانند کارهایشان را بدون ممانعت انجام داده و کمک‌های ضروری و حیاتی را به مردم افغانستان برسانند. سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان میگوید که در نتیجه انقباض ناشی از همه‌گیری، بانک جهانی تخمین میکند که در کل فقر در مناطق شهری افغانستان از 41.6% به 45.5% رسیده است. سیگار استناد بر بانک جهانی گزارش داده است که سطح کلی فقر اصلا از 55% به 47.1% در سال 2020 به خاطر کاهش یافته که کووید 19 در مقایسه با آنچه پیش بینی شده بود تأثیر قابل ملاحظه کمتر بر اقتصاد مناطق دورافتاده و روستایی داشته است. اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده این را هم گزارش داده که در ماه اپریل بانک جهانی گفته است که سکتور زراعت افغانستان به خاطر وضعیت خوب اقلیم 5.3% رشد داشته است. کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان روز پنجشنبه سفر 3 روزه‌اش را به افغانستان پایان داد. فلیپو گراندی، خواهان حمایت عاجل و دوامدار برای افغانها در داخل این کشور و پناهجویانی که افغانستان را ترک کرده اند شده است. آقای گراندی گفت که وضعیت بشردوستانه در افغانستان ناامید کننده است. کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که اگر خدمات عامه و اقتصاد فرو بپاشد، شاهد رنج، بی‌ثباتی و آوارگی بیشتر افغانها در داخل و خارج از این کشور خواهیم بود. حتی قبل از حوادثی که طی چند هفته گذشته رخ داد، بیش از 18 میلیون افغان به کمک‌های فوری بشردوستانه نیازمند بودند. بیش از 3.5 میلیون نفر در اثر درگیری‌ها از خانه‌های خود آواره شده و در داخل افغانستان باقی مانده‌اند که به شمول حدود 630 هزار نفر در سال 2021 به خانمان شدند. مولا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای کابینه طالبان در یک مصاحبه با تلویزیون ملی قندهار اختلافات میان این گروه را رد کرده و از صحت خود اطمینان داده است. آقای برادر در این صحبت خبرهای نشر شده در رسانه‌های اجتماعی را رد کرد که گویا در اثر درگیری میان شاخه‌های رقیب طالبان در ارگ مجروح شده است. او در این صحبت گفته است که رسانه‌ها بیشتر خبرهای نادرست را پخش می‌کنند. پیش از این سهیل شاهین، سخنگوی دفتر طالبان در قطر، نیز در یک پیام توییتر گزارش‌های مبنی بر مرگ ملا برادر را رد کرده بود. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد که این کشور یک پیمان جدید امنیتی هند اقیانوس آرام را با بریتانیا و استرالیا شکل می‌دهد که اجازه خواهد داد توانایی‌های بیشتر دفاعی به شمول کمک به تجهیز استرالیا با تحت البحری های اتمی شریک ساخته شود.
Today we're taking another historic step to deepen and formalize cooperation among all three of our nations.
امروز در مورد یک گام تاریخی دیگر به منظور عمیق و رسمی ساختن همکاری میان سه کشورمان صحبت میکنیم، به خاطر که ما همه ضرورت اطمینان از صلح و ثبات دراز مدت را در منطقه هند اقیانوس آرام درک میکنیم. نیاز داریم قادر به رسیدگی به هر دو وضعیت استراتژیک در منطقه و چگونگی رشد و بهبود آن باشیم، به خاطر که آینده هر یک از کشورهای ما و در حقیقت جهان با یک پایداری و شکوفایی دوامدار در منطقه اقیانوس آرام آزاد و باز در دهه‌های آینده بستگی دارد.
آقای بایدن، بوریس جانسون و اسکات موریسن صدر اعظم های بریتانیا و استرالیا در یک نشست مجازی روی جزئیات این پیمان جدید صحبت کردند که به نام AUKUS نامیده خواهد شد. پیمان جدید امنیتی به نظر می رسد به مثابه اقدام تحریک‌آمیز از سوی چین تلقی شود که به کرات جو بایدن را به خاطر تمرکز دوباره روی پالیسی های خارجی آمریکا درباره منطقه اقیانوس آرام در اوایل ریاست جمهوریش به باد انتقاد گرفته است. قبل از اعلام این خبر، یک مقام ارشد حکومت آمریکا تلاش کرد این مفکوره را تضعیف بخشد که گویا این پیمان با عنوان بازدارنده فعالیت‌های چین در منطقه عمل می‌کند. قصر سفید می‌گوید که با وجود انتصاب چهره‌های محافظه‌کار در حکومت ابراهیم رئیسی، ایالات متحده همچنان دیپلماسی را بهترین گزینه برای ایران می‌داند. جن ساکی، سخنگوی قصر سفید، ضمن تاکید بر اثرگیری مذاکرات هسته‌ای در ویانا گفت که رئیس جمهور بایدن همچنان به توسل به دیپلماسی برای حل مسئله ایران باور دارد. جزئیات بیشتر از لیلا ما حبیب عظیمی.
سخنگوی قصر سفید گفت رئیس جمهور ایالات متحده همچنان معتقد است که یک مسیر دیپلماتیک بهترین راه پیشروست و بهترین گام برای بازگشت به دوره است که در مورد قابلیت‌های هسته‌ای ایران آگاهی داشتیم و می توانستیم با همکاری شرکای بین المللی خود آنها را پاسخگوی اقداماتشان بدانیم. جین ساکی افزود که بدیهی است این به عهده وزارت امور خارجه ایالات متحده است که تعیین کند که با دیپلماسی چی مسائل محقق می شود. روز سه‌شنبه وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که علی باقری کنی جاگزین عباس عراقچی شده است که در تیم ایران در مذاکرات هسته‌ای سال 2015 بود و در چند ماه اخیر سرپرستی هیئت ایرانی را در مذاکرات وینا بر عهده داشت. مذاکرات هسته‌ای وینا با منظور بازگشت ایالات متحده به توافق هسته‌ای بعد از چند دور متوقف شد تا دولت جدید در ایران مستقر شود.
مقامات فرانسه روز پنجشنبه گفتند که یک رهبر شاخه صحرای بزرگ گروه داعش به خاطر جراحاتی که در حمله ماه گذشته طیاره بدون پیلوت در جنوب مالی برداشته بود درگذشت. حکومت فرانسه چگونگی شناسایی این شخص را که عدنان ابوولید السهراوی نامیده شده است افشا نکرده است. این ادعا بلافاصله نمیتواند به گونه مستقل تایید شود. فرانسه مرگ این رهبر شاخه داعش را یک موفقیت بزرگ علیه جهادی ها در افریقا و توجیه سالها تلاش مبارزه علیه افرادگرایی در منطقه ساحل عنوان کرده است. حکومت فرانسه السهراوی را دشمن شماره یک در منطقه خوانده و او را به دستور و نظارت بر حملات علیه سربازان آمریکایی، کارمندان فرانسوی و حدود 2000 تا 3000 غیر نظامی آفریقایی که بیشتر آنان مسلمان بودند متهم کرده است. ویرا جوروا، معاون کمیسیون ارزش‌ها و شفافیت اتحادیه اروپا، از اعضای این بلاک هاست تا از خبرنگاران در میان حملات رو به افزایش فیزیکی و تهدیدات آنلاین علیه متخصصین رسانه‌ای بهتر حفاظت و حراست کنند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
کمیسیون اتحادیه اروپایی گفته است که 908 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در سال 2020 میلادی در 27 کشور آن اتحادیه تحت حمله قرار گرفتند. جوروا گفت که هیچ خبرنگاری باید به خاطر شغل و وظیفه‌اش کشته یا آسیب نبیند. او گفت همه‌گیری اهمیت ژورنالیسم را برجسته ساخت و به همین دلیل واضح می‌سازد که نیاز مبرم به مقامات عامه وجود دارد تا جهت حفاظت از این قشر کارهای بیشتری انجام دهند. از سال 1992 بدین سو 23 خبرنگار در کشورهای اروپایی کشته شدند که اکثریت این قتل‌ها با وجودی که در اتحادیه اروپا نادر می باشد در 6 سال اخیر رخ داده است.
سازمان عفو بین الملل اداره عمده امنیت داخلی مصر را به آزار و اذیت و تهدید مدافعین حقوق بشر و فعالین متهم کرده است تا آنان را خاموش سازد. گزارش تازه این سازمان تازه ترین انتقاد از حکومت مصر است که از قبل با فشار فزاینده جانب ایالات متحده مواجه است تا پیشینه رفتار حقوق بشری خود را بهبود بخشد. سازمان عفو بین الملل در گزارش روز پنجشنبه خود نگاشته است که اداره امنیت داخلی مصر به شکل فزاینده از شیوه احضار غیرقانونی و استنطاق اجباری فعالین استفاده کرده آن را رفتار یا مجازات ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز خوانده است. یک کارمند رسانه‌ای حکومت مصر به درخواست اسوسییتد پرس برای واکنش در این مورد بلافاصله پاسخ نداده است. و خبر آخر این که فرمانده سابق نیروی بحری اسرائیل که به تازگی بازنشسته شده است میگوید نیروی بحری این کشور فعالیت‌های خود را در بحیره احمر و برای رویارویی با تهدیدات رو به افزایش ایران علیه حمل و نقل‌های بحری مرتبط با اسرائیل افزایش داده است. اشلی شاروید در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس که روز پنجشنبه 16 سپتامبر نشر شد از تایید این که آیا اسرائیل با یک رشته حملات و حوادث ناگوار مربوط به کشتی‌های ایران ارتباط دارد یا خیر خودداری کرد، اما فعالیت‌های ایران را در بحر به عنوان یک نگرانی اصلی اسرائیل خوانده و گفت که نیروی بحری اسرائیل قادر است هر زمانی که لازم باشد برای حفاظت از منافع اقتصادی و امنیتی اسرائیل حمله کند. آقای شاروید گفت که اسرائیل از کشتی‌های میزایل انداز و تحت البحری‌ها در منطقه استفاده می‌کند. من خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
روایت امروز، مصاحبه‌ها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها در مورد وضعیت کنونی افغانستان و جهان هر شب از ساعت 9:30 تا 10 شب از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های برگزیده این بخش برنامه. حالا که ایالات متحده بعد از 20 سال حضور پس از حضور حالا که ایالات متحده امریکا بعد از 20 سال حضور در افغانستان این کشور را ترک گفته است، برخی از آگاهان می گویند که چین و پاکستان پیش قدم شدند تا حمایت فوری و سرمایه گذاری دراز مدت را برای حکومت موقت طالبان در کابل پیشکش کنند. این که این وضعیت برای منطقه و منافع امنیتی ایالات متحده چی چیزی را در قبال خواهد داشت، سیندی سین خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل مشنوید.
برخی از افغان‌ها دار و ندار محدود خود را به فروش رسانیدند تا مصارف فرار از تسلط طالبان را فراهم نمایند یا اینکه از آن غذای یومیه خود را تهیه کنند. آنتونیو گوترش، منشی عمومی ملل متحد، می گوید آن کشور با بحران بشری مواجه می باشد.
هرگاه اقتصاد افغانستان سقوط کند، کمک های بشری نخواهد توانست معضله را حل کند و ما می دانیم که خطر به نهایت زیاد است، چون فقدان دراماتیک پول نقد وجود دارد.
جامعه بین المللی به روز دوشنبه پرداخت 1.2 میلیارد دلار کمک های بشری و معاونت های انکشافی را به افغانستان وعده داد. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان نیز خواستار دسترسی به 10 میلیارد دلار دارایی افغانستان در خارج گردید که بیشتر آن در ایالات متحده منجمد گردیده است. امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، میگوید
به باور ما ایالات متحده کشور بزرگ است. آنها باید قلب کلانی داشته باشند. افغانستان کشور فقیر است و نباید با آن با بی‌رحمی برخورد شود. ما خواهان روابط مثبت و مشمول با جامعه بین المللی هستیم و ما از ایشان میخواهیم تا از آوردن فشار بیشتر بر مردم افغانستان حذر کنند.
ایالات متحده و کشورهای دیگر غربی از طالبان میخواهند تا به حقوق بشر و خصوص حقوق زنان و دختران قبل از اینکه سرمایه آن کشور رها شود احترام بگذارند. اما چین و پاکستان مواد غذایی و صحی را به حکومت موقت طالبان فرستاده و با نمایندگان طالبان دیدار داشتند. آگاهان میگویند این حمایت از طالبان مسئله تازه نمی باشد. ماکسیمیلیان هیس از اینستیتوت تحقیق پالیسی خارجی میگوید
یقیناً که پاکستان با طالبان یا افرادی که رهبری طالبان را در طی بیشتر از 30 سال گذشته به عهده دارند رابطه داشته است.
وزارت خارجه ایالات متحده از پاکستان می خواهد تا طالبان را حسابده قرار دهد و پاکستان چنین وعده را داده بود. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه می گوید
We are going to continue to look to Pakistan and to other countries in the region.
ما به دید خود به سوی پاکستان و سایر کشورها در منطقه ادامه می دهیم تا به وعده ها و اظهاراتشان که به طرق مختلف ابراز کردن وفا کنند تا از مردم افغانستان حمایت شده بتواند.
یکی دیگر از تحلیلگران اشاره می کند که برای پاکستان هند همیش یک عامل در نگاه داشتن توازن پنداشته شده است. جاری چاترجی میلر از شورای روابط خارجی میگوید
پاکستان از ناحیه هند نگران بوده است. هند یک دشمن درجه یک بوده. از این سبب پاکستان همیشه خواسته است که حکومت در افغانستان با پاکستان دوست باشه نه با هند.
یکی از آگاهان امور میگوید موضوعی که میتوان روی آن در دراز مدت نظر داشت سرمایه گذاری طویل مدت در افغانستان میباشد. مازی میلیان هس از انستیتوت تحقیق پالیسی خارجی میگوید
With regards to China, it's the potential for investment over the long term following
تا جایی که مربوط به چین میگردد امکانات برای سرمایه گذاری به اساس برنامه کمربند و جاده در آسیای میانه موجود است که میتواند کمکهایی را برای ساختن جاده های بزرگ و زیر بناها در بر داشته باشد. این موضوع هنوز اعلام نگردیده است.
منجاری چاترجی میلر از شورای روابط خارجی میگوید
قسمت حمایتش از افغانستان کاملا به دقت عمل کرده و نخواسته از تا پولهایش در اینجا به هدر برود چون تضمین از بقای حکومتی و یا از جانب گروه های جهادی که چین از حمایت طالبان از آنهای راست دارد وجود ندارد.
قطر نیز چندین تن از اموال امدادی غذایی برای افغانستان فراهم میکند و برای فعال کردن دوباره میدان هوایی کابل نیز تلاش دارد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنونده های گرامی، در این بخش برنامه پیرامون این که حمایت های فوری و سرمایه گذاری های دراز مدت چین و پاکستان چقدر میتونه که منافع منطقه و منافع ایالات متحده را متاثر سازد، برای زمانی مصاحبه با محمد افضلی آگاه مسائل سیاسی مستقر در پاکستان داشتیم که اینک به توجه شما میرسانیم.
سلام، وقت شما بخیر. در این جای شک نیست که تحولات در منطقه جنوب آسیا بسیار پیچیده هست و این تحولات برمیگرده به مناسبت قدرت های بزرگ، روابط میان قدرت های بزرگ از جمله ایالات متحده آمریکا و چینایی ها تاثیر میگذاره بر تمام تحولات و مناسبات سیاسی که اتفاق میفته در آینده سیاسی منطقه. من فکر میکنم که بعد از خروج ایالات متحده آمریکا از افغانستان، پاکستانی ها تلاش میکنند در طرف که خود را در افغانستان ترسیم کنند. اون استراتژیکش هم برمیگرده به کاهش نفوذ هند در افغانستان و به شکل گیری یک کوریدور اقتصادی کلان با محوریت چین در حوزه افغانستان که پاکستان ها زینف هستند در حوزه اقتصاد، در حوزه امنیت و سیاست، میتونه همچنان به عنوان یک قدرت جدی در تعاملات کلان سیاسی جهان از حوزه جنوب آسیا عرض اندام بکنه. لذا یک فرصت تاریخی مساعد شده برای پاکستانی ها، عدم حضور امریکایی ها و فرار رئیس جمهور غنی از کابل این فرصت را مساعد ساخته تا این کشور همچنان به عنوان یک قدرت مهم و بازیگر اصلی در تحولات سیاسی افغانستان نقش خود را ایفا بکنه. در این که چی تاثیر داره بر چشمانداز کلان سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا، من فکر میکنم که خروج بی برنامه و نابهنگام ایالات متحده آمریکا وجهه کشور در میان دوستان و دشمنانش به شدت آسیب رسانده و دیگر با متحدین کشور او چشم داشت قبلا نسبت به آمریکایی‌ها داشت و نخواهد داشت و به شدت وجهه و اعتبار ایالات متحده آمریکا در نزد جهانیان آسیب دیده.
خب آقای افضلی، کمک هایی که از طرف چین و پاکستان بر افغانستان فراهم میشه چقدر میتونه که شگفت اقتصادی که موجود است، خلای اقتصادی که فعلا موجود است او را پر کنه این کمک ها؟
نه چینایی ها و نه پاکستانی ها و نه هیچ کشور منطقه‌ای نمیتونه جایگاه اتحادیه اروپا، سازمان های بین المللی، ایالات متحده آمریکا در حوزه اقتصاد افغانستان در این جای شک نیست که تا امروز هم آمریکایی ها نقش اول در حوزه اقتصاد میگن و مناسبات کلان اقتصادی جهانی زیر کنترل آمریکایی هاست. فروپاشی ساختار اقتصادی افغانستان برمیگرده به خروج زود هنگام آمریکایی ها و فرار رئیس جمهور افغانستان و از بین رفتن کلیت ساختار سیاسی و اقتصادی افغانستان که اعتبار سیاسی و نظامی افغانستان رو به شدت آسیب رساند و این فروپاشی اقتصادی نیازمند یک همکاری جمعی هست که ایالات متحده آمریکا، کشورهای اروپایی، سازمانهای بین المللی باید در رأس او باشد. نه چینایی ها و نه روس ها و نه پاکستانی ها نه ایرانی ها و نه هیچ کدام از رقبای منطقه ای آمریکا او ظرفیت لازم برای پر کردن خلای قدرت اقتصادی آمریکا در افغانستان داره. لذا واقع بینانه ترین حالتش است که باید در حوزه افغانستان یک نوع تعامل و همکاری میان قدرت های بزرگ جهان از جمله ایالات متحده آمریکا و چینایی ها، روس ها، پاکستانی ها، ایرانی ها و بقیه کشورهای زیردخل در تحولات افغانستان صورت بگیره تا ما شاهد یک بحران که او بحران هم کشتار جمعی ناشی از بحران اقتصادی و معیشت مردم افغانستان باشه شاهد او نباشیم. لذا ما بیشتر تاکیدم بر همکاری جمعی هست در حوزه اقتصادی، در حوزه سیاسی و آنچه که در افغانستان جریان داره.
خب آقای افضلی، کمک ها از طرف جامعه جهانی تعهد شده بر افغانستان که در این بحران اقتصادی افغانستان اونا کمک های خود اعلام کرده که در این جمع ایالات متحده است و در این شرط هایی است که باید حکومت طالبان را بپذیرند و تشکیل حکومت هم شمول احترام به حقوق اقلیت ها و زن ها. آیا طالبان به نظر شما خواسته های جامعه بین المللی را به خاطر ارسال یا ادامه کمک های بین المللی خود پذیرفتن یا خیر؟
طالبا به هیچ چیز متعهد نیست متاسفانه، نه به حقوق بشر و نه به ارزش های انسانی و نه به معاهدات کلان بین المللی و نه به ارزش های دموکراتیک. چیزی که طالبا به او باور داره و جزمگرایی دینی هست و هیچ باور به مناسبات اقتصادی ساختار یک دولت مبتنی بر اقتصاد مدیر نداره. لذا ما فکر میکنم که آنچه که شرط گذاشته شده بر طالبا یک فرصت سوزی هست و یک ضربه زدن به منافع مردم افغانستان، به اقلیت هایی که در افغانستان گرسنه هست، به دهقانانی که تصفان زراعتش امسال به دلیل قحطی و خشکسالی از کشت بازمانده و مردمی که در اونجا به شدت با مشکلات اقتصادی دست پنجه نرم میکنن. آنچه که تعهد گذاشته شده فکر میکنم بیشتر یک فرصت سوزی هست و بیشتر انکار یا واقعیت هست که میلیون ها انسان در افغانستان با قحطی و با مرگ احتمالی مواجه هست. لذا نه اعتماد روی طالبا گبی موجه هست و نه پیشرد که برای از این گروه داده شده در طول 20 سال از حضور آمریکایی ها و همکاران به اندلیشان در افغانستان. طالبا به هیچ تعهد با جهان، با جامعه جهانی متحد نمانده و در این امر هم ناکام خواهد بود. لذا فکر میکنم که دنیا، جامعه جهانی، ایالات متحده آمریکا بیشترین تمرکز روی انسانهای به شدت بحران زده و گرسنه سرزمین باید انجام بدن.
تشکر آقای افضلی، جهان سپاس از وقتتان.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. 6 سال قبل بیش از 1 میلیون مهاجر از طریق بحیره مدیترانه به اروپا و برای رسیدن به آلمان سفر کردند. بسیاری از آنها سوری های بودند که از جنگ داخلی آن کشور فرار کرده بودند. بنابراین آیا می توان تاریخ را در هنگام فرار پناهجویان از حکومت طالبان در افغانستان تکرار کرد؟ همانطوری که هنری ریجوال خبرنگار صدای آمریکا از برلین گزارش می دهد، مهاجرت در صدر آجندای کاری آلمان قرار دارد، زیرا آلمان برای یک انتخابات عمومی در ماه جاری آمادگی می گیرد. جزئیات بیشتر این گزارش صدای آمریکا را از همکارم لیلا حبیب عظیمی می شنوید.
احمد و اکرام دو برادر با نامهای مستعار از افغانستانند که در سال 2015 به همراه بیش از 1 میلیون مهاجر دیگر در آن سال وارد آلمان شدند. اکرام میگوید با نیروهای ناتو در افغانستان کار کرده است و اسناد و مدارک را به صدای آمریکا نشان داد که امیدوار است شناسایی پناهندگی را برای او تضمین کند. اما تا کنون هر دو از گرفتن ویزای آنجا محروم شدند. آنها در خارج از وزارت خارجه آلمان اعتراض کردند و قرار بود در ماه آگوست به افغانستان بازگردانده شوند، اما پس از تسلط قدرت طالبان به آنها مهلت داده شد. هر دو خواستند هویت خود را پنهان کنند زیرا خانواده هایشان در افغانستان است. احمد این پناهجوی افغان میگوید
در افغانستان دیگر امنیت نیست. مردم نمی توانند بگذارند که خود و خانواده هایشان در آنجا بمیرند. بنابراین آنها میگویند مهم نیست چقدر راه خطرناک است. مردم میگویند ما میرویم زیرا در غیر این صورت کشته میشویم.
آلمان بیش از 4000 افغان را از ماه آگوست تخلیه کرده است. دولت میگوید هر کسی که مستقیما توسط نیروهای آلمانی در افغانستان استخدام میشود حق پناهندگی دارد، اما وضعیت قراردادی ها نامشخص است. تسلط ناگهانی طالبان برخی از آلمانی ها را نگران ساخته است که موج دیگری از پناهجویان در آینده نزدیک مانند سال 2015 درست در حالی که آن کشور برای انتخابات عمومی در ماه جاری آماده میشد سرازیر نماید. آرمین لاشت نامزد حزب حاکم دموکرات مسیحی است که در ماه آگوست صحبت کرده گفت
2015 must not repeat it.
سال 2015 نباید تکرار شود. ما برای کسانی که به سمت اروپا حرکت میکنند نیاز به حفاظت منظم داریم.
آیا آلمان می تواند با هجوم مهاجران دیگر روبرو شود؟ نورا بریکزر از شورای حمایت پناهندگان برلین می گوید که اکنون وضعیت بسیار متفاوت از سالهای قبل است. خانم بریکزر اضافه می کند در حال حاضر هیچ راهی به اروپا وجود ندارد که مردم بتوانند مثل سالهای 2015 و 16 از آنجا عبور کنند. بنابراین بیشتر مهاجران افغان در کشورهای اطراف افغانستان هستند و یا در مسیر بالکان و در بوسنیا و صربستان و یونان گیر مانده‌اند. بنابراین این یک سوال نیست که چگونه باید از آمدن مردم به اینجا جلوگیری کنیم. برای ما این بیشتر مطرح است که چگونه باید مردم را به اینجا بیاوریم زیرا آنها به مکان امن نیاز دارند. این پناهجویان افغان در ترکیه گیر ماندند. آنها سعی می کنند برای پسنداز پول و رسیدن به اروپا کار پیدا کنند. آلمان همچنان به اعمال قوانین مرزی خود ادامه می دهد. یوسف یک پناهجوی دیگر افغان در ترکیه است.
ما می خواهیم به آلمان برویم، اما در حال حاضر مرزها بسته شده است. اگر بخواهید از طریق بلغاریا به آلمان بروید، به دلیل بسته بودن مرزها در بلغاریا نگهداری می شوید. قاچاقبران می گویند مرزها باز است، شما می توانید بروید، اما می دانیم که مرزها بسته شدند. به محض این که مرزها باز شود، ما می رویم.
مشکلات مرز و سخت شدن شرایط سیاسی به این معناست که مسیر رفتن به آلمان اکنون بسیار مشکل تر از سال 2015 می باشد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم، این بود داشته های این بخش برنامه رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های ما همچنان ادامه دارد، با ما باشید.